أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در كلام مرحوم آية الله خوئي رضوان الله تعالی علیه بود در بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی اولی. ایشان فرمودند تارتن بنابر طریقیت در امارات بحث می کنیم و اخرا بنابر سببیت، اما بنابر طریقیت ایشان قائل به عدم اجزاء شدن. در نقطه مقابل بعضی مثل مرحوم سید صاحب عروه قائل به اجزاء شدن، فرمودن حجت فعلیه در اون زمان عمل به همون اماره بوده و اماره بعد معلوم نیست که حکم الله واقعی باشه. همون درصد احتمال خطایی که در اماره قبلی می دادیم در اماره بعدی هم هست. لذا ایشان در این مسئله قائل به اجزاء شدن. ما عرض کردیم البته این سخن در صورتی مطرح میشه که کشف خلاف اماره با اماره دیگر باشه، اما اگر با قطع باشه مسئله فرق میکنه. در ادامه عرض میکنیم البته انصافاً سخن سید صاحب عروه خیلی هم شاید دور از آبادی نباشه، در فرضی که کشف خطا با اماره شده، چون او حجت فعلیه داشته بر اساس اون حجت عمل کرده، الان هم یک حجت فعلیه دیگری دارد. این که بخواد مثلا 50 سال بر طبق یک اماره عمل کند و بعد کشف خلاف با اماره دیگر شود و بگیم تمام اعمال این 50 سال رو باید قضاشو به جا بیاره، خیلی امر به نظر میرسه مشکلی باشه. در این حال مرحوم آیت الله خویی در امارات بناءً علی الطریقیه قائل به عدم اجزا شدن، اما بحث امروز در امارات بناءً علی السببیه آیا اجزاء یا عدم اجزاء. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 381 می فرماین هازا کله علی القول بالطریقیه و اما علی القول بالسببیه فتحقیق الکلام فیه یقتضی اشاره اجمالیه الی اقسام السببیه و بیان ما یترتب علیها من الاجزاء او عدمه. ایشان می فرماین بنابر سببیت ما اول یک اشاره اجمالی و گذرا به اقسام سببیت می کنیم و بعد بنابر هر قسمی از اقسام سببیت اجزاء و عدم اجزاء رو مطرح می کنیم. البته حقیقت سببیت، اقسام سببیت، کدام یک صحیحه، کدام یک فاسده و امثال اینها موکول الی محله که بحث حجیت امارات هست، حجیت ظواهر هست. اما اون مقداری که به بحث ما نحن فیه مرتبط هست اینه که سببیت بر سه قسم هست. قسم اول سببیت اشعری، یا به تعبیر دقیق تر سببیت منسوب به اشاعره. این سببیت دیگه شما ها خوندید بارها، منم سعی میکنم به سرعت اشاره کنم. سببیت منسوب الی الاشعری ولو این نسبت صحیح نیست، اما اون این است که ما بگیم لوح حکم واقع خالی است و اماره به هرچه قائم شد حکم الله واقعی همان می شود، قبل از اون چه که نظر مجتهد به او تعلق گرفته. ما اصلا حکم الله واقعی نداریم و حکم الله واقعی همان چیزی است که نظر مجتهد بر او تعلق گرفته باشد. طبعا طبق این قول سببیت منسوب الی الاشعری ما چاره ای از حکم به اجزاء نداریم، چون غیر از معدای اماره اصلا حکمی در کار نیست تا بخوایم بحث کنیم که بگیم اتیان به مأمور به امر ظاهری مجزی از حکم واقعی و مأمور به حکم واقعی هست یا نیست. اتفاقا خود معدای اماره حکم الله واقعی است و من حکم الله واقعی رو آوردم، دیگه چیزی بر ذمه من نیست. این بنابر قول سببیت منسوب به اشعری. و اما سببیت منسوب به معتزله، اون سببیت اینه که احکام واقعیه جعل شدن اما اختصاص دارن به غیر کسانی که اماره به خلاف او برشون قائم شده باشد. وقتی اماره بر خلاف حکم واقعی قائم شد، حکم واقعی متبدل می شود و میشه طبق اون چه که معدای اماره هست به تعبیر ایشان حکم واقعی فعلی معدای اماره جدیده هست و قیام اماره بر حکم واقعی، بر حکم واقعی جدید که مخالف با حکم واقعی قبلی است، سبب می شود که در متعلق این حکم مصلحت یا مفسده ایجاد شود. مصلحت اگر حکم مثلا وجوبه، مفسده اگر حکم حرمت است. و احکام هم تابع مصالح و مفاسد هستن، پس حکم فعلی میشه همین مؤدای اماره. پس فرق کرد، معتزلی میگه احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است، یعنی یه حکم واقعی ما در حق کسی که به اماره عمل کرده در نظر میگیریم، حکم واقعی در حق او هم هست، اما وقتی بعدن کشف خلاف اون اماره شد، حکم واقعی در حق او عوض میشه، متبدل میشه به همین حکم جدید. بعد مرحوم آیت الله خویی میفرمایند با توجه به این که سببیت معتزلی رو در نظر بگیریم، باز هم عدم اجزا در این قسم از سببیت معنا ندارد. چرا؟ چون این در واقع ادراک حکم واقعی کرده، با عمل به این سبب، با عمل به این سبب که همین اماره جدیده باشد. این هم بنابر نظر سببیت معتزلی. نتیجهش برگشت به اونجا میکنه.
مثلا وقتی شما گفتید که یک واقعی داریم که ما خلاف شده و او تخصیص میکنه با علما، یعنی اصلا او حکم واقعی در اصل علما
باشه، مال هر کی باشه، بالاخره با هم فرق میکنه. در منسوب و اشعری میگیم اصلا حکم الله واقعی فقط همان است که اماره به او تعلق بگیره، ولی در معتزلی میگیم حکم الله واقعی داریم، اما اماره اگر برخلاف او واقع شد، حکم الله واقعی عوض میشه. فرقش واضحه. سببیت قسم سوم که مرحوم محقق نائینی در اجود التقریرات جلد دو صفحه 67 اون رو اسناد و نسبت میدن به گروهی از عدلیه که مرحوم شیخ هم در رسائل مطرح فرمودن و اسمش رو مصلحت سلوکیه گذاشتن. دقت کنید، این سببیت سوم میگوید احکام واقعیه در حق همه ثابت است و اختصاص به شخصی دون شخصی ندارد. اگر هم اماره، خب پس تا اینجا فرق کرد با سببیت اشعری در ادامه، و اگر اماره برخلاف حکم واقعی قائم شد، حکم واقعی عوض نمی شود. اینم شد برخلاف نظر معتزلی. بله، خود این که من عمل کردم در برهه‌ای از زمان بر طبق اماره، خود این عمل به اماره و سلوک بر طبق اون اماره سبب می شود که یک مصلحتی ایجاد شود که به وسیله این مصلحت تدارک می شود اون مصلحتی که در واقع از من فوت شده، و از نظر قلت و کثرت این مصلحت هر مقداری از من فوت شده همون مقدار تدارک می شود. مثلا اگر من بر طبق اماره ای عمل کردم که بر طبق اون اماره مصلحت اول وقت از من فوت شد، یعنی نماز ظهر حالا در مثالی که ایشون میزنن همین مثال رو بگم که دیگه با یک تیر دو نشون بزنیم. ایشون میفرمایند اگر فرض کردیم که وظیفه واقعی نماز ظهر بوده روز جمعه و اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه و مکلف با استناد به اماره نماز جمعه رو خون، بعدن کشف خلاف شد، فهمید که وظیفش نماز ظهر بوده. حالا بستگی داره که این کشف خلاف کی حاصل شده باشد. اگر بعد از گذشتن اول وقت حاصل شده باشد، پس فقط مصلحت اول وقت از این شخص فوت شده، طبعا باید عمل رو انجام بدهد و نماز ظهر رو بیاورد. خب و مصلحت فائته اول وقت از او که مصلحت اول وقت از او فوت شد فقط، که مصلحت وقت فضیلت بوده، اما مصلحت اصل صلات ظهر به قوت خود باقی است و باید او رو بیاورد چون فوت نشده. پس اعاده لازم است. البته اعاده نه اعاده همون نماز جمعه، یعنی آوردن نماز ظهر لازمه. اما اگر کشف خلاف بعد از خروج وقت بود، یعنی نماز جمعه خون یک جمعه، دو جمعه، ده جمعه، صد جمعه، و بعدن فهمید که وظیفش نماز ظهر بوده در روز جمعه در عصر غیبت، اینجا باز اون مصلحتی که از او فوت شده مصلحت تمام وقت بوده، اما مصلحت اصل عمل اصل صلات ظهر از او فوت نشده و باید با قضا کردن نماز ظهر تدارک کند اون مصلحت فائته را. این در صورت کشف خلاف در وقت یا خارج وقت. صورت سوم، اما اگر بنابر مصلحت سلوکیه اصلا کشف خلاف نشود، خب او تمام مصلحت واقع براش تدارک شده، یعنی مصلحت واقع از دست او رفته، اما به خاطر سلوک بر طبق اماره اینقدر مصلحت گیرش میاد و به دست میاد که مصلحت واقع فوت شده را کاملا جبران میکند. این به اصطلاح میشه چی؟ سببیت قسم سوم بنابر مصلحت سلوکیه. پس باز بنابر مصلحت سلوکیه هم نتیجه شد عدم اجزا. بله، یک نکته کوچک الان داشتیم، اگر اصلا کشف خلاف نشد که این از محل بحث ما خارجه، چون محل بحث ما فرضیه که کشف خلاف بشود. خب نتیجه بنابر قول طریقیت نتیجه شد در بیان آیت الله خویی عدم اجزا، بنابر قول سببیت منصوب به بعض امامیه نتیجه شد بگید عدم اجزا، اما بنابر قول سببیت منسوب به اشعری و معتزلی نتیجه شد اجزا. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی حقیر هم در این مسئله تابع ایشانم، یعنی در بحث سببیت تابع ایشانیم که در اشعری و معتزلی میشه اجزا، در مصلحت سلوکیه میشه عدم اجزا. بعد اما در طریقیت فرمایش ایشان عرض شد که نتیجه شد عدم اجزا، ولو ما فی نفس شیئون داریم که بنابر قول سید صاحب عروه نتیجه میشه اجزا، و به نظر ما خیلی نظریه بعیدی نیست. شما حالا حساب نکنید یک دونه، دو دونه، ده دونه نماز اینجوری میشه. اگر 50 سال از عمرش این گونه باشه، یعنی واقعا میتونه هر فقیهی براحتی فتوا بده که شما تمام این 50 سال نماز رو قضاشو به جا بیار، عرض میکنم. ولی در مقام آیون همینو میگن، عرض میکنم. ولی واقعا آیا این با مبنای شارع در مصلحت در تسهیل امر علی المکلفین واقعا با او جور در میاد؟
صناعت چی میگه؟ الان ادله امارات اگر طریقیت به قول آقای خویی وقتی کشف خلاف میشه، یعنی از الان به بعد که نه، یعنی از اول.
خب
میگیم از اول تمام دیگه.
خب ایشون میخواد بگه که حجت فعلیه زمان خودش همون بوده. الان باشه حجت فعلیه داشته، الان یک حجت جدیدی آمده و این حجت جدید پرش زمان الان رو میگیرد. اگر جان
زمان قبل میگیره دیگه،
آه همین اول کلامه.
خب نه دیگه، بنابر طریقیت باید بگیره. اگه شما بگید طریقیت،
خب اون موقع حجت فعلیه داشته یا نداشته؟ باشه به خطا رفته، اما حجت فعلیه که داشته، بر اساس حجت فعلیه عمل کرده. و ممکنه بگیم ما اونچه که در مقام امتثال برامون شرط هست اینه که بر اساس حجت بالفعل عمل کنیم و اینم عمل کرده. حالا ای حال ما فی النفس شیئون داریم در مسلک طریقیت در امارات.
اگر که دلیل ما الان خیلی بزرگه، چون شما میگید حجت فعلی، اگر قطع هم باشه حجت فعلی، چون بالاترین حجت قطع. یعنی اگر من قطع پیدا کردم که نماز واجب نیست، با مدتی نماز نخوندم، بعد فقیه گفت نه آقا من مثلا به هر دلیلی اشتباه کردم، چی شد؟ الان حجت نماز قائمه، یعنی باید
خب اونجا چرا باز اونجا اصل عمل ازش فوت شده، ولی اینجا عمل ازش فوت نشده، عمل بر طبق حجت فعلی خونده. حالا عرض کردم دیگه، این فی النفس شیئون داریم و خیلی کلام سید دور از آبادی نیست. تا اینجا بنابر طریقیت و سببیت در کلام محقق خویی. در ادامه یک تتمه ای داریم در فرض شک در سببیت و طریقیت. این رو ما از کلام مرحوم آیا آخون خوندیم برای شما، بله، که اسمشو گذاشتیم مرحله چهارم کلام آیا آخون. عبارتش این بود: هازا فی ما اذا احرز ان الحجیه به نحو الکشف و طریقیه او به نحو الموضوعیت و سببیه. اگر مسلکمون روشن بود، طریقیتی هستیم یا سببیتی، تکلیفش معلوم شد. بعد آیه آخون فرمودن و اما اذا شک ولم یهرز انها علا ایل وجهین، اگر شک شد و احراز نشد که حجیت به وجه سببیت است یا طریقیت، متشکرم. فاصالت و عدم الاتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیتون چون اصاله مبتداست، مقتضیتون للعادت فی الوقت. این رو ما توضیحشو از کلام آی آخون خدمتتون گفتیم که در این مرحله آی آخون می‌فرمایند در شک در اتخاذ مبنای سببیت و طریقیت یک اصلی اینجا جاری می شود، اصل استصحاب موضوعی که به وسیله او ثابت می شود بقای تکلیف. یعنی ما علم داریم که حکم واقعی قبل از اتیان به معدای اماره برای ما ثابت بوده و بعد که اماره قائم شد و بعد از قیام اماره کشف خلاف شد، ما شک میکنیم در بقا و ارتفاع اون حکم الله واقعی اولی، در به خاطر این که شک میکنیم معتیون به مسقط اون مأمورون به واقعی هست یا نیست، ما استصحاب میکنیم عدم اتیان به مسقط را، مسقط اون واقعی تکلیف ما حاصل نشده. پس میگیم تکلیف به قوت خود باقی است. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این اصلی که مرحوم آی آخون جاری کردن و نتیجش اینه که در وقت باید بگید اعاده کنیم. بعد یه انقلتی به خودشون کردن و فرمودن و استصحاب و عدم کون تکلیف بالواقع فعلیاً فی الوقت لا یجدی ولا یثبت کون ما اتا بهی مسقطاً الا علی القول بالاصل المثبت، که این رو ما توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 384 می فرماین هازا کله فی ما اذا علم بالطریقیه او بالسببیه و اما اذا شک فی ذلک ولم یعلم الی آخر. ایشان می فرماین در فرض این که ما نفهمیدیم حجیت اماره بنابر سببیت یا بنابر طریقیت، مرحوم آخون این سخن رو فرمودن. ایشون از نو سخن آی آخون رو بیان می کنن و می فرماین اما عدم وجوب قضا که آی آخون فرمودن متینون جدن، که ایشان فرمود و اما القضاء فلا یجب بناء على انه فرض جدید. یادتونه دیگه که آیا آخون فرمودن بنابر این که قضا یک فرض جدیده و فوت در بحث قضا مطرح می شود، که ایشان فرمودن و کان الفوت المعلق علیه وجوبه لا یثبت به اصالت عدم الاتیان، من اصل عدم اتیان وظیفه واقعی رو جاری کنم و بگم پس فوت ثابت شده، پس باید قضا به جا آورده شود. اینجا اصل مثبت است که با استصحاب عدم اتیان وظیفه واقعی فوت ثابت شود و بر اساس فوت قضا واجب باشد. اینجا این وسط این فوته واسطه شده، میشه لازمه عقلی و میشه اصل مثبت. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرماین اما ما ذکره محقق خراسانی به نسبه به عدم وجوب قضا فهو متین جدن، و اما نسبت به وجوب اعاده که ایشان فرمودن بنابر وجوب بنابر شک در سببیت و طریقیت، ما قائل شدیم که باید در وقت اعاده کند. بر اساس چی؟ بر اساس استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف. این سخن آقای آخون بود. آیت الله خویی می‌فرمایند این که مرجع رو ایشان قاعده اشتغال گرفتن، به نظر ما مساعدت با او معنا ندارد، بلکه صحیح اینه که مرجع براءته. پس آیون برگردیم، الان بحث ما در کجاست؟ در فرض شک در طریقیت و سببیت، اون هم اعاده در وقت. آیا آخون فرمودن استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف نتیجش میشه لزوم اعاده؟ آیت الله خویی میفرماین به نظر ما مجرای اصالت البراءته. انشاءالله فردا جهت این که ایشان چرا قائل به براءت میشه رو بیان میکنیم. ولله الحمد.